خب خدا رو شکر، خیلی خوش آمده هستید به خانه پدر. امشب میخوام از کلام خداوند دارتون به اشتراک بذارم و داشتم این هفته فکر میکردم که چه پیغامی بیارم برای کلیسا که واقعا بتونه هم باعث بنای خودم باشه و هم باعث بنای خودم باشه و هم شما عزیزان رو بتونم بنا کنم در ایمانتون. و یادم چند سال پیش وقتی صدا نداره پویان، همون چیز روشنه الان
یک
کم بیاد براته. خب اصلا فایده یک اوکی، صدا من زیاده خودش. خب داشتم فکر میکنم که یه پیغام بیارم که هم خودمون بناشیم که و هم بتونیم بقیه عزیزانی که از این کلام میشنون بنا بشن. و خیلی دعا کردم برای این پیام، پیامی که به قلبم اومد راجع به خدمت یک شخص ایماندار مسیحی هست که اصلا خدمت چی هست، چرا میگن یک ایماندار مسیحی باید خدمت کنه و هدف از خدمت یک ایماندار چی هست. میگه خدمت در قلب یک شخص ایماندار مسیحی هست و جدا از قلب ایماندار نیست. میخوام یه ذره کتاب مقدسی با تون صحبت کنم امشب و بعد یه سری خاطرات براتون بگم که خوب درک کنیم این مطلب. میگه خدمت در قلب یک شخص ایماندار قرار میگیره که آماده بشه برای یه کارایی، و یه سری آیات هست با هم میخونیم، برای برقراری عشق و محبت خدا بر روی زمین. یعنی یک ایماندار مسیحی خدمت رو یاد میگیره تا آماده بشه که عشق و محبتی رو که خدا به اون داده بر روی زمین گسترش بده. حواست درست من؟ خب میگه برای اینکه این مطلب رو درک کنیم یه سری آیات داریم. یه سری خدمت ها خیلی با اهمیت هن. یه سری خدمت ها باید در حضور خدا انجام بشن، مثل پرستش، مثل اینکه موعظه میکنه یه شخصی و یه کسی که آماده میشه تا یه کلیسایی رو رهبری کنه و یا یه قسمتی از بار کلیسا رو بردار. پس خدا اونو آماده میکنه، به او یه خدمتی میده، به او یه وظیفه‌ای میده، به او یه عهده‌ای میده، یک مسئولیتی میده که یک قسمتی از باری از کلیسا رو برداره که این بار کلیسا چیکار کنه که در اون موقعیتی که قرار میگیره عشق و محبت خدا رو به بقیه نشون بده. حواستون هست؟ عشق و محبت خدا رو باید نشون بده در اون خدمتی که داره. خب برای اینکه این کلام رو بهتر درک کنیم، اگر پویان عزیز لطف کنه کتاب افسوسیان باب 10 آیه 2 رو برای من بیاره. کتاب افسوسیان باب 2 خیلی قشنگه. میگه بعضی موقع ما فکر می‌کنیم که یه خدمت انجام کار خیلی بزرگی کردیم، خیلی آخرش یعنی تمام کردیم دیگه، کار انجام تموم شد. ولی اینطور نیست. میگه ما رو خدا انتخاب میکنه. کلام خدا باب 2 آیه 10 خب آیه 10 رو با هم بخونیم. میگه زیرا، آماده این؟ زیرا ساخته دست خدایی و در مسیح عیسی آفریده شده ایم تا کارهای نیک انجام دهیم، کارهایی که خدا از پیش مهیا کرد تا در آنها گام برداریم. آمین. یعنی این ما نیستیم که کار خوب کنیم، یه کاری رو خدا مشخص کرده، گذاشته سر راه ما، به ما یه مأموریتی میده، به شما یه مسئولیتی میده، میگه شما یه مسئولیتی در قبال این کار دارین که چیه؟ که برین این کار رو که خدا تعیین کرده شما انجام بده. یه ورژن دیگه برام هم یاری پویان؟ 1009 مجده؟
مجده
بیان موجه اینطور میگه که تعریف یک ورژنی از کتاب مقدس اینطور میگه، میگه زیرا ما ساخته دست او هستیم و خدا ما را در مسیح عیسی از نو آفریده است تا آن کارهای نیکویی را که او قبلا برای ما مقدر فرمود که انجام دهیم به جا آوریم. یعنی همه چیز مشخص شده است، ما باید کاری رو که در کلیسا خدا برامون مشخص کرده و به عهده ما گذاشته انجام بدیم. و جالب اینجاست، این کار باید یه ایمانی داشته باشه. وقتی یه شخصی میخواد یه کار اینجوری انجام بده که باور داشته باشه که خدا اون رو جلوی روش قرار داده، پس باید به این باور داشته، به اون ایمان داشته باشه. به این کتاب قرنتیان باب 4 آیه 11 و 12 رو با هم بخونیم. دوم اول قرنتیان بیاد باب 4 تا ببینم 11 12. عوض که دوم قرنتیان بیاد پویا این دقیقه، دوم قرنتیان باب 4 آیه 11 و 12. خب همینه، میگه زیرا ما که زنده ایم همواره به خاطر عیسی به مرگ سپرده میشیم تا حیات او در بدن فانی ما آشکار گردد. پس مرگ در ما عمل میکنه اما حیات در شما. در کتاب مقدس آمده است که ایمان آوردم پس سخن گفتم. میخواد بگه که اگر ایمان داشته باشیم در واقع اون عمل رو انجام میدیم. زمانی ما میتونیم یک کاری رو انجام بدیم که به اون ایمان داشته باشیم. اگر بخوایم کسی رو شفا بدیم باید به اون ایمان داشته باشیم که این توانایی رو داریم اونو شفا بدیم. اگر میخوایم یک کار نیکوی در کلیسا انجام بدیم باید به اون ایمان داشته باشیم که اون ایمان به مرحله عمل برسه و اون عمل انجام بشه. آمین. خب در کلیسا ما خیلی خدمت‌های متفاوتی در کتاب مقدس خیلی راجب خدمات متفاوتی در کلیسا صحبت می‌کنم. من یه سری از این خدمات رو براتون می‌خونم که رومیان باب 4 آیه 8 تا 12 میگه خدمات مختلف مانند خدمت به دیگران، موعظه، هدایت، آموزش، تشویق، کمک به نیازمندان و مهمان نوازی، همه اینا یه خدمت هست. و وقتی که میخوایم یکی از این خدمتها رو انجام بدیم در واقع خداوند ما رو مجهز میکنه، ما رو آماده میکنه، به ما یه ایمانی میده که اون ایمان تبدیل بشه به عمل. آمین؟ خب در یک کتاب دیگه هست که خدمات باید یه روحیه خاصی داشته باشه. برای که ما بتونیم یه خدمت خاصی رو انجام بدیم باید یه روحیه فروتنی داشته باشه. شخصی که اگر فروتن نباشه و مغرور باشه از خودش یا متکبر باشه از خودش هیچ وقت نمیتونه یه خدمتی رو به نحوه احسن انجام بده، همیشه سر بالا راه میره. من این کارو کردم، من اون کارو کردم، من اینطوریم، من اونطوریم. ولی کلام خدا خیلی زیبا میگه کسی که خدمت داره فروتنه و فروتنی همراه با چیه؟ با محبته. میگه فیلیپیان باب 3 اینطور میگه، فیلیپیان باب 3 آیه 2 تا 4 رو با هم بخونین. چرا آیات ما اشتباه در میان با این؟ میگه زیرا خنده شدگان واقعی ما این که در روح خدا عبادت می‌کنیم و فخرمان به مسیح عیسی است و به افتخارات انسانی خود اتکا نداریم. یعنی فخری برای کسی نداره یه ایماندار مسیحی، هیچ وقت غروری برای کسی نخواهد داشت. چرا؟ چون اگر ایمان داشته باشه که خدا اون رو انتخاب کرده که یک کار نیکوی برای یه شخصی انجام بده یا یک کار نیکوی در کلیسا انجام بده، پس خداوند میگه اون روحیه فروتنی رو به اون میده. و اون رو آماده میکنه که در اون خدمتی که انتخاب شده فروتن باشه و با اون فروتنی به دیگران محبت کنه. غلاطیان باب 5 آیه 13. میگه ای برادران، شما به آزادی فرا خوانده شدید، اما آزادی خود را فرصتی برای ارضای نفس مسازید، بلکه با محبت یکدیگر را خدمت کنید. میگه هر کاری که میخوان بکنید با محبت باشه، عشق علاقه توش باشه. وقتی که من مثلا یه کاری بکنم برای کسی، بعد هزار تا منت بذارم روش، اصلا ارزشی نداره و هیچ اعتباری نداره. ولی وقتی که با محبت باشه، با عشق باشه، با علاقه باشه و طرف مقابل این عشق و علاقه رو میبینه، لمس میکنه، پس این محبت رو درک میکنه. بعضی موقع خودم میگم یه کارایی میکنه انگار دنبال فقط دیده شدنیم، دنبال اینکه خودمون رو ببینیم، در حالی که اینطور نیست. اگر ایمان مسیحی باشه، میگه ایمان مسیحی در وهله اول فروتنه، و وقتی که فروتن باشه میگه در محبت اونو انجام میده و اون محبت هست که به قلب میشینه. چون تا زمانی که اون محبت نباشه یعنی هیچ. و کسی که خادمه یه روحیه شادی باید داشته باشه، یعنی یه کاری که انجام میده هی قرپر نکنه. بعضی موقعی که میبینید توی کلیسا یه کار میکنه، چقدر خستم، چقدر کار کردم، چقدر نمیدونم این کار کردم، همش من این کلیسا رو باید جارو کنم، همش من باید بیام اول نفر من بیام این در کلیسا رو من باز کنم. نه، اگر واقعا به قلبتون هست یک کاری انجام بدید، واقعا با دل شاد انجام بدید. امروز داشتم باز رفت سر یک کاری با یه آقای صحبت کردیم، آقا هم ایماندار نبود و داشتیم با هم صحبت میکنم، یه جمله خیلی زیبایی گفت و من خیلی خوشم آمد. گفت من احساس میکنم هر کس که بیاد برای من یه کاری میکنه، اگر شاد بیاد با شادی اون کار رو انجام بده، منم اون برکت رو ازش میگیرم. ولی اگر بیاد مثلا یه کاری انجام بده، بعد مثلا حالا بگه قیمت خوب نیست، یا مثلا بگه چه کاری چقدر سخته، چقدر درد سر داره، و این کاری با این دل بیاد انجام بده، اصلا شادی در اون کار نباشه، هیچ برکتی هم در اون کار نیست. هیچ برکتی نه نصیب اون شخصی میشه که میاد انجام میده و نه نصیب من که اون کار به او دادم. پس میگه همیشه در کارتون با شادی و قدردانی برید جلو. میگه کولوسیان باب 3 آیه 23 و 24. کولوسیان باب 3 آیه 23 و 24 میگه هر کاری را از جان و دل چنان انجام دهید که گویی برای خداوند کار میکنید نه برای انسان. یعنی اگر فکرت این باشه آقا فلان این مثلا یه کاری من براش انجام دادم، من برای قلب خودم، برای رضای خداوند انجام دادم، و این در قلبت باشه و هیچ انتظاری، هیچ چشم داشتی به اون کار نداشته باشی، میگه اون موقع است که از دلت داری انجام میدی. میگه آیه بیشتر میگه زیرا میدانی پاداشتان میراثی است که از خداوند خواهید یافت، چرا که در حقیقت خداوند مسیح را خدمت میکنه. میگه اگر خدمت انجام میدی انسانی نیست، داری خدمتی انجام میدی که یه پاداشی داره در انتهاش، که اون پاداشو خدا بهت میده. نیاز نیست منتظر کسی باشی تا بیاد اون خدمتی که کردی پاداش بده، و چشم انتظار به اون نداشته باشی هیچ وقت. یک دیده در واقع این که یک شخص ایماندار مسیحی انجام میده اینی که با یه دید شاد انجام بده یک کاری رو، با یه دید قدردانی انجام بده. هیچ وقت که منتظر نباشه حتما اگه یه خدمتی کرد باید اون خدمت جواب داده بشه، یا اون خدمت حتما باید یه طوری برگردونده بشه. اینطور نیست. اگر با این قلب دارین میرین اون کار رو انجام میدید، به نظر من انجام نهی اصلا بهتره. چرا؟ چون وقتی انجام دید هی منتظری، هی چش داشت داری، هی منتظر یه حرکتی دنبالش بیاد، شاید اصلا طرف توی اصلا این فضا نباشه که بخواد اصلا برآورده کنه اون خواسته تو، یا اصلا خارج از انتظار اون شخص باشه. پس همیشه اگر با قلب شادی میخواد بجو، اون رو با تمام فروتنیتون انجام بدی، با تمام قلبتون انجام بدی. کتاب اول تسالونیکیان باب 5 آیه 16 و 18 رو اگه پویان عزیز بیاره. باب 5 آیه 16 تا 18 میگه همیشه شاد باشید. کلام خداست، خیلی قشنگ میگه همیشه شاد باشید، پیوسته دعا کنید، در هر وضعی شکرگزار باشید، زیرا این است اراده خدا برای شما در مسیح عیسی. خدا اگه اراده ای داره برای ما که خونده شدیم، و این اراده اینکه اول شاد باشیم، دوم دعا کنیم، همیشه شکرگزار باشیم برای اون چیزی که به نیکویی در زندگیمون انجام داد، و اینه بدونیم که اراده خداست در زندگی ما. اگر یه کسی سر راهمون قرار گرفت و باید به اون کمک کنیم، با دل شاد بهش کمک کنیم، با غرغر و نغنغه و غر زدن کمک نکنیم، چون پاداش ما رو خدا میده، پاداش ما از یه جا دیگه میاد. ولی خب خدمت‌های کلیسایی همیشه با یه سری چالش‌ها درگیره. امشب پرمین جان داشت دعا می‌کرد و دعاش این بود، گفت خدایا اگر مشکلات اومدن، اگر حرف‌ها اومدن، اگر نقد‌ها اومدن، اگر به قول انگلیسی‌ها میگن کریتیسم یعنی نقد کردن و خیلی بررسی کرد، میگه اگر انتقادها زیاد شدن رو، نگاهت به یه جا دیگه باشه، نگاهت به این نباشه که حالا فلانی اومد یه نقدی هم از من کرد، یه اشتباهی هم از من، خب آدم سعی میکنه اون اشتباه رو اگر حقیقت داشته باشه اصلاح کنه، نه اینکه بگذره ازش، ولی باید این رو هم داشته باشی که بعضی نقدها بی‌موردن، بعضی موقع فقط اینه که مثلا میخوای یه جلب توجهی کنی، یه نقدی بذار رود که مثلا یه جلب توجهی وجود بیاره که از طریق اون نقده مثلا یه ذره به سختی بکشه شخص رو، یا یه ذره به مشکل بکشه. ولی کلام خدا میگه همیشه نگاهت به آسمان باشه، میگه نگاهت وقتی که به آسمان باشه، اگر هزاران هزار سختی بیاد، اگر هزاران هزار مشکل بیاد و باز بخوان تو را از سر را تو مانع بذاره، باز شما میتونی خودت رو محکم کنی. کتاب افسسیان باب 6 میگه اولین کاری که یه ایماندار میکنه وقتی که مشکلات میاد، میگه در جنگ روحانی، کتاب افسسیان باب 6 آیه 10 تا 14، کتاب افسسیان باب 6 آیه 10 تا 14 میگه در جنگ های اسلحه کامل خدا را از یازن کن، اسلحه کامل خدا را بر تن کنید تا بتوان در برابر حیله های ابلیس بایستید، زیرا ما را کشتی گرفتن با جسد و خون نیست، بلکه ما علیه قدرت ها، علیه ریاست ها، علیه خداوندگاران این دنیای تاریک و علیه فوج های ارواح شریر در جایهای آسمانی می جنگیم. پس اسلحه کامل خدا را برتن کنید، در روز شر شما را یارای ایستادگی باشد. یک کمی بالاتر لطفا. و بتوانید پس از انجام همه چیز بایستید. میگه وقتی که ایماندار میاد در خدمت میسته، چالشاش میاد بالا، سختیاش میاد بالا، پس باید خودش اول مجهز باشه، باید کلام خدا رو بخونه، باید دعا کنه، همونطور که خونده میگه پیوسته شاد باشید و دعا کنید. و وقتی که دعا میکنیم، در واقع کلام خدا به ما مرجع میده، ما راهنمایی میگه این جنگ هایی که بین آدم ها هست، بین زن و شوهر ها هست، بین دوستا هست، یه منبع روحانی پشتشه، یه منبعی هست که ممکنه ما اونو به چشم نبینیم، و این منابع روحانی که پشت این قضیه هستن دارن توی دنیای تاریک عمل میکنن، دارن بین ما تفرقه میندازن، دارن بین ما جدایی میندازن، دارن بین ما شرارت به وجود میارن و در واقع یه تفرقهی به ما میندازن که ما رو از اون ایمانی که داریم جدا کنن. پس کلام خدا یه چیز دیگه میگه، میگه دعای شما مداوم باشد. اگر میخواین در ایمانتون بمونین باید دعاتون مداوم باشه. یعنی اول صبح که بلند میشی، اول صبح اولین کاری که میکنی باید برای خودت، خانوادت دعا کنی، برای حفاظت خانوادت دعا کنی. و وقتی که دعا میکنی میگه از خدا قدرت، حکمت و هدایت بخواید. سه تا نکته رو میگه، میگه از خدا قدرت، حکمت و هدایت. چون اگر قدرت خدا بیاد، هدایت خدا بیاد و حکمت خدا بیاد، در واقع اراده آسمانی پدر آسمانی بیاد، اون موقع است که مسیرمون رو درست تشخیص میدیم، راهمون رو درست انتخاب میکنیم، جایی که میخوایم بریم درست میریم، مسیری که داریم میریم درست انتخاب میکنیم. و تمام اینها رو میگه، میگه چرا؟ میگه اتکا داشته باش به کلام خدا، میگه با اعتماد بر خدا بر چالش های زندگی غلبه میکنی. وقتی که اعتمادت رو ببندی بر خدایی که وعده داده در تمامی سختی ها من با شما هستم. اگر بار دارید ای تمامی زحمت کشان، نزد من بیای، بار من سبک است و آسان. این بار رو از روی دوش شما وهر میدانم. این در صورتی اتفاق میاد که شما اعتماد داشته باشید، ایمان شما به این قضیه اعتماد داشته باشه. اگر اعتماد داشته باشید پس اون چالش ها رو به آسونی عبور میکنید. و کلام آخر این که برکات خدمت در زندگی ایماندار بسیاره. وقتی یه خدمتی میاد و مسئولیت اون خدمت رو در زندگیمون بر عهده میگیره، با خودش یه سری برکات میاد. ما یه روزی رفتیم توی بایبل استادی، روز دوشنبه بود، رفتیم توی خونه ای و چند سال پیش اولین جمله‌ای که بهش گفتم، گفتم هم صاحب خونه اونجا بود، هم آقای بود، هم خانومه و هم بچه‌هاش اونجا بود، گفتم اجازه دادید در واقع کلام خدا بیاد وارد زندگیتون میشه. وقتی کلام خدا میاد توی زندگیتون وارد میشه، برکت باش میاد. و همینطور که هر هفته میرفتیم، خب آقای بیکار بود اول زندگی، اون تازه اومده بودن، اونا هم بیکار بودن، ای ما میرفتیم هر هفته دعا میکردیم براشون، هم دعای برکت میکردیم. کم کم کار پیدا کرد، رفت سر کار، کارش بیشتر شد. یه طوری شد که دیگه کلیسا نمیومد. و جالب بود برام، اولین نکته‌ای که بهش گفته بودم این بود، گفتم یه روزی میاد، هی میگفت من بیکارم سخته، گفتم نه، منم این سختی‌ها رو سپری کردم، ولی میخوام یه چیزی بهت بگم که همیشه یادت باشه و یادت بمونه، چون من این سختی‌ها رو سپری کردم، پس این رو هم میخوام، این تجربه رو هم در اختیارت قرار بدم. میگم بهش گفتم من اون روزایی که گذرنا مثل روزای تو بود و کلام خدا در گوش من این بود که اگر روزی کار پیدا کردی کلیسا رو ترک نکن. و اینو با خودم عهد بستم، گفتم اگر تمامی شب و روز کار کنم کلیسامو خواهم رفت، اگر تمامی نمیدونم 24 ساعت هفته رو کار کنم، اون دو ساعتی رو که باید برم کلیسا میرم، چون این وعده رو خدا به من داد که وقتی کلام من رو میخونی برکت وارد زندگی شد، پس باید ارزش اون برکت رو بدونم. پس میگه برکات خدمت در زندگی ایماندار وارد میشه. کتاب متی باب 14 آیه 25 تا 30 اگر پویان عزیز بیاره، متی باب 14 25 تا 30 میگه در پاس چهارم از شب عیسی گامزنان بر روی آب به سوی آنان رفت، چون شاگردان او را در حال راه رفتن روی آب دیدن وحشت کرد، گفتن شب است و از ترس فریاد زدن. اما عیسی بیدرنگ به آنها گفت دل قوی داری، من هستم، من ترسید. پتروس پاسخ داد سرور من، اگر تویی مرا بفرما تا روی آب نزد تو بیایم. فرمود بیا، آنگاه پتروس از قایق بیرون آمد و روی آب به سوی عیسی راه افتاد، اما چون باد را دید ترسید و در حالی که در آب فرو می رفت فریاد برآورد سرور من نجاتم ده. بعضی موقع کلام خداوند رو میشنویم، صدای خدا رو میشنویم در قلبمون، ولی نگاهمون عوض میشه به مرور زمان. بحث همین بود که وقتی برکت خدا میاد توی زندگیمون، اون برکت رو به سببی وارد زندگی ما شده، پس باید اون برکت رو حفظ کنیم، نذاریم ارزش اون برکت بره. چون همونطور که گفتم دوشنبه بایبل استادی میرفتیم، اونقدر پر از برکت شده بود خانه که میگفت اونقدر کار اومده سمتم نمیدونم چه کار کنم، دارم دنبال نیرو میگردم یه 4 تا نیرو دیگه هم استخدام کنم بیارم سر کار. بعد گفتم یادت چی بهت گفتم چند وقت پیش، تقریبا 6-7 ماه پیش؟ بعد گفت چی؟ یادش رفته بود. گفت جمله من این بود: اگر یه روزی کار زیاد شد، کلام خدا یادت نره، برکت خدا یادت، چون این برکت از طریق کلام خدا وارد زندگی شده، مسح روغن خداست. میگه وقتی ایلی میره در یه شهر یک بیرزنی رو میبینه، میگه در خانه چه داری؟ سالهای قحطی بود. بعد میگه کوزه‌ای دارم و تکنانی برای خودم و فرزندم. بعد میگه اون کوزه رو، روغن رو و اون تکنان رو بیار نزد من، و اون کوزه و اون که روغن توش بود با اون نان میاره پیش نزد ایلی، و ایلی دعا میکنه، میگه هرچه ظرف داری از همسایات جمع کن، همه ظرفا رو جمع میکنه، و میگه سبب اینو درگش سبب بده. میگه وقتی که ایلی دعا میکنه برای اون برکت، برای اون روغن، برای اون نان، میگه اونقدر اون برکت زیاد میشه که وقتی هی برمیداره هی میبینه هنوز کم نشده. کلام خدا اینطوریه، وقتی وارد زندگی ما میشه اونقدر برکت باش میاد که هر چقدر برمیداره انگار خالی نمیشه، هر چقدر برمیداره میبینه هی جاش پر میشه، و این بخاطر کلام خداست، به خاطر وعده خداست. میگه من به تو برکت میدم، من نیومدم که آزارت بدم. کتاب اعمال، این آخرین آیه رو با هم بخونیم، میگه اعمال باب 35 آیه 20 اینطور میگه، میگه وقتی که برکت میگیرین دست برکت دادن هم داشته باشین. وقتی که میبینین یه برکتی داره تو زندگیتون وارد میشه، همونو برای خودتون نگه ندارید، بذارید بغل دستیت هم از اون برکت استفاده کنه، بذار اون همسایه‌ت هم از اون برکت استفاده کنه. کتاب اعمال 35 20 آیه 35 آیه 35 35 رو داشتیم پویان؟ اعمال 35 اعمال 25 از هر لحاظ به شما نشان دادم که باید چنین سخت کنیم تا بتوانیم ضعیفان را دستگیری نماییم، و سخنان خود خداوند عیسی را بیاد داشته باشیم که فرمود، اینو با هم بخونیم، دادن از گرفتن فرخنده تر است. همیشه دست دهنده داشته باشه. کلام خدا میگه دست دهنده درمانده نمیشه. وقتی ما یه مثال داریم توی فارسی، میگه دستی که دهنده است درمانده نمیشه. وقتی که برکتی وارد زندگی میشه، بذار این برکت پخش میشه. برکت زمانی برمیگرده توی زندگی که بذارش پخش میشه. خیلی اون برکت رو میبندن. من چند تا ویدیو دیدم، مثلا نشون میداد مثلا یه برکتی وارد یه خونه شده بود، برکت رو هی جمع میکرد و هی مخفیش میکرد، پول بود یا نان بود یا هر چی، هی مخفیش میکرد توی یه چیزی و جمع میکرد و نمیذاش به مرحله بعدی بره که بچرخه، و همونجا انبار کرد، و این برکت بعد از این مدتی از بین رفت. چرا؟ چون دایره چرخش برکت رو بسته بود. و کلام خدا میگه دادن بهتر از گرفتن. اگر یه جایی دستتون برکت اومد، بذارید اون برکت رو چرخه، بذارید زیاد شه، بذارید برچرخه بگرده و چند برابر بشه و باز به خود شما برمیاد. آمین. خدا رو شکر. قسمتی از کلام خدا رو با هم خوندیم، و این هفته حقیقتا داشتم راضی به این موضوع زیاد فکر میکردم، گفتم بحث کتاب مقدسی بیشتر براتون بیارم که راجع به خدمت باشه، و ببینیم که اصلا خدمت معناش چیه. خدمت یعنی عشق به خدا، یعنی محبت خدا رو نشون دادن، یعنی جایی که نیاز هست واقعا اون عشق رو بتونی به کسی نشون بدی. ما اومدیم از یه شهرها، از یه کشورهای اومدیم که در واقع نیاز به اون محبت داریم، نیاز به اون عشق داریم، و اگر این عشق و محبت رو نتونیم انتقال بدیم به هم، در یه جا محدودش کنیم و ببندیمش، در واقع اون برکت رو ببندیم و اجازه ندیم که پخش بشه به مرور زمان فردی تنها، گوشگی، منزوی و متفاوت خواهیم شد. ولی کلام خدا میگه در دادن هاست که برکت هست، در جایی که عشق و محبت هست برکت هست. دعا میکنم به قوت خون عیسی مسیح اگر برکتی وارد شد از کلام خداوند وارد زندگیمون، اجازه بدیم این برکت به دیگران برسه. خداوند شکرت میکنم ای پدر جان، شکر برای کلام زندگی تو ای خداوندم، شکر که اجازه دادی امشب هم در حضور زیبای تو بایستیم ای خداوندم. ای خداوندم اجازه بده که در خدمتی که به ما دادی ای خداوندم استوار و محکم بایستیم ای خداوندم. همطور که کلام تو گفته ای خداوند چقدر زیباست، میگه کارهای نیکوی را که خداوند از قبل برای ما تعیین نمود انجام خواهیم داد، پس در آن افتخاری نیست. ای خداوند اجازه بده با فروتنی ای خداوندم فرزندان تو رو خدمت کنیم ای خداوندم. اجازه بده که در عشق و محبت فرزندان تو رو خدمت کنیم ای خداوندم. شکر برای کلام زندگی تو ای خداوندم، به قوت خون عیسی مسیح این کلام رو زندگی کنیم ای خداوندم، در قلب و جانمون ای خداوند جای بدیم ای خداوند که نه تنها باعث بنا برکت خودمون باشه ای خداوندم، بلکه بتوانیم ای خداوندم همسایه خودمون رو مانند خودمون ای خداوندم برکت بدیم ای خداوندم. ای خدا عزیزانم رو در دستان امین تو میسپارم ای خداوندم، قوت تو ای خداوند، برکات آسمانی تو ای خداوند برای عزیزان باشه ای خداوندم، به قوت خون عیسی مسیح آنچه که امشب از کلام تو شنیدیم ای خداوندم ما رو تبدیل کنه ای خداوند به شایستگی ای خداوندم، به شایستگی فرزندت عیسی مسیح ای خداوندم، در نام قدوس تو دعا کردم ای خداوندم با شکر سپاس، آمین.